أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر این بود که آیا اسناد رفع به مالا یعلمون و مالا یطیقون و امثال اینها اسناد حقیقی است یا مجازی. محقق نائینی فرمودند که اسناد حقیقی است و لذا محتاج مصحح نمی باشد. اگر اسناد مجازی بود نیازمند مصحح بود. مصحح به دو شرط و در یکی از این دو صورت لازم بود: یا ما رفع را تکوینی بدانیم، یا بگیم رفع ما لا یعلمون در مقام اخبار وارد شده. اگر رفع تکوینی باشد ما نیاز به مصحح داریم، چون اگر مصحح نباشد کذب لازم میاد. مثلا مصحح هم تقدیر یک کلمه است، اگه چیزی در تقدیر نگیریم کذب لازم میاد. اگر این جمله در مقام اخبار باشد باز هم باید چیزی در تقدیر بگیریم، چون ما میبینیم در امت اسلامی این عناوین وجود داره. ولی از آنجا که رفع در این حدیث تکوینی نیست و از آنجا که این جمله از ناحیه پیامبر به عنوان انشاء وارد شده، لذا ما نیازی به مصحح و تقدیر گرفتن کلمه ای نداری. پس وقتی لازم نباشد ما چیزی را در تقدیر بگیریم اسناد میشه حقیقی. در صورتی اسناد مجازی بود که مثلا ما بگیم اون چه رفع شده جمیع الاثار یا آثار یا اثر ظاهر یا مؤاخذه است. رفع ما لا یعلمون ای رفع المؤاخذه الا ما لا یعلمون و نظائر اون. اگر این بود اسناد مجازی می شد، ولی چون ما لازم نیست و نیاز به تقدیر گرفتن نداریم بیم خود این رفع شده، اسناد میشه اسناد حقیقی. این هم مثل لا ضرر ولا ضرار یا لا شکل کثیر الشک است، کثیر شک است. اونجا هم ما چیزی در تقدیر نمیگیریم، چون هم در مقام انشاء اند و هم عرض به حضور شما نفی تکوینی نمی کنند، نفی تشریعی است و نفی تشریعی در لا شک کل کثیر شک و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام خب معلومه، یعنی نفی حکم تشریعی، نفی حکم ضرری. این محصل فرمایش مرحوم نائینی. فوائد الاصول جلد 3 صفحه 337. خب آیا این فرمایش محقق نائینی تمامه یا نه؟ ببینید چند اشکال به این سخن محقق نائینی وارد. اشکال اول این است که این جمله که از پیامبر صادر شده در مقام اخبار است نه انشاء، یعنی رسول خدا خبر از انشاء الهی میدهد، مثل سایر موارد. خیلی موارد پیامبر اخبار از حکم الهی میدهد، اینجا از همون موارد داره خبر میده از انشاء حکم توسط خداوند. یه خداوند برای کسانی که نمیدانند یا حکمی که معلوم نیست این رو برداشته. حالا چی رو برداشته؟ این رو باید بحث کنیم. غرض این که این انشاء نیست، اخباره. این اولا. البته این که میگیم این اخبار است نه از این باب که پیامبر حق انشاء ندارد یا حق تشریع نداره، نه، اینکه مسلمه در یه مواردی پیامبر حق انشاء داره. حالا غیر از اون مواردی که جنبه حکومتی پیدا می کرده، اساساً یه سری احکام مثل بر عدد رکعات نماز که رکعتهای سوم و چهارم با عنوان فرض النبی ازش یاد شده و این تشریع و انشاء پیامبر بوده، نه از این باب نیست، بلکه منظور این است که این مورد از موارد انشاء و تشریع پیامبر نیست. و یؤیده خود تعبیر رفعه، این که میگه رفع شده، اگر انشاء پیامبر بود چه بسا میفرمود رفعتو ما لا یعلمون. اگر به نفس همین جمله میخواست انشاء بکند و تشریع بکند این حکم را، این گونه میفرمود، در حالی که فرموده رفعه. این خودش عرض به حضور شما یک مؤیده بر این معنا. البته لا شکل کثیر شک عرض به حضور شما حتی لا ضرر ولا ضرار. اونها هم بنابر نظر مشهور اخباره نه انشاء. اگر ما گفتیم لا ضرر ولا ضرار حکم حکومتیه، حکم سلطانیه، این انشاء پیامبره، انشاء یک حکم سلطانی است، چنانچه برخی از جمله شریعت اصفهانی و امام رحمت الله علیه معتقدند این یک حکم حکومتی و حکم سلطانی است، لا ضرر ولا ضرار. اما مشهور که میگن این به معنای نفی حکم ضرری است، اونجا پیامبر داره اخبار میکنه نه انشاء. لذا حتی قیاس به لا شکل کثیر شک و لا ضرر و لا ضرار این درست نیست. پس نتیجه این که ایشون فرمود این جمله انشائی است، لذا به مصحح و تقدیر نیاز ندارد و در نتیجه اسناد حقیقیه، ما در مقابل عرض میکنیم این اخبار، جمله خبری است و محتاج مصححه و در نتیجه ما باید یه چیزی را در تقدیر بگیریم. این اشکال اول. اشکال دوم این است که سلمنا اصلا این جمله انشائی باشد، یعنی همونطور که محقق نائینی فرموده، پیامبر در مقام انشاء فرموده رفع امالا یعلمون. اما باز هم نیازمند مصححه. اینکه ایشون فرمود اگر این انشاء باشه نیاز به مصحح نداره، چه فرقی است بین اخبار و انشاء از این جهت؟ اصلا فرض کنیم پیامبر داره به این جمله انشاء میکند رفع ما لا یعلمون. خب چی رو داره رفع انشاء میکنه؟ پیامبر عرض به حضور شما خود ما لا یعلمون رو میگه مرفوع انشاء رفع ما لا یعلمون. اینجا ما باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. بالاخره اسناد فعل به غیر ما هو له در جمله انشائی هم اگر قرار بگیره نیاز به مصحح داره. لذا این که ایشون فرمود اگر جمله انشائی باشه ما نیاز به مصحح نداریم، به دو وجه باطل شد. این اسناد طبق این فرض اسناد مجازی میشه نه حقیقی. اما این که ایشون فرمود این رفع اگر رفع تکوینی بود ما نیاز به مصحح داشتیم، ولی چون رفع تکوینی نیست نیاز به مصحح نداریم، خب خود این هم چه بسا قابل تأمل باشه، چون رفع تشریعی که فرض محقق نائینی هم اینه دیگه. اگر به خود حکم بخواد تعلق بگیرد، در بعضی از صورش دوچار مشکله. معنا نداره رفع خود حکم، بلکه ما باید بگیم رفع متعلقات حکم. حالا این بحث رو ما بعداً میکنیم که اساساً رفع ما لا یعلمون مربوط به موضوعات خارجی است یا شامل شبهات حکمیه هم میشه. بعضی در اشکال به استدلال به این روایت بر براءت گفتند اونچه در اینجا رفع شده شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه. اگر این ثابت بشه خب معلومه حدیث رفع به درد استدلال بر براءت نمیخوره. ما میخواییم اثبات کنیم در جایی که حکم و تکلیف برای ما مشکوکه براءت جاری میکنیم. اگر کسی بگوید ما لا یعلمون شامل شبهات حکمی نمیشه، این چه بسا دیگه نتوانیم به حدیث رفع برای براءت استدلال بکنیم. بنابراین اون چه محقق ناینی در این مقام فرموده مبنی بر این که این اسناد حقیقی است و نیاز به مصحح ندارد و لذا لازم نیست چیزی در تقدیر بگیریم، این حرف باطل میشه. خب اگر حالا گفتیم اسناد مجازیه، قهرن محتاج مصحح هست، بالاخره اسناد رفع به ما لا یعلمون این اگر مجاز باشد لازمش اینه ما یک کلمه ای را در تقدیر بگیریم. بدون تقدیر اصلا اسناد رفع قابل قبول نیست. در مورد اینکه چه چیزی در این کلام در تقدیر گرفته میشه و رفع اسناد داده میشه به اون مقدر اختلافه. چند نظر و دیدگاه وجود داره. اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ در رسائل به این احتمالات اشاره کرده، حداقل سه احتمال را اونجا ذکر کرده و اینها رو مورد بررسی قرار داده. حالا ما این سه احتمال رو ذکر میکنیم، سه احتمالی که مرحوم شیخ فرموده و البته بعضی احتمالات دیگر هم اینجا قابل بررسی است. احتمال اول این که بگیم مقدر عبارت از مؤاخذه است، رفع ما لا یعلمون ای رفع المؤاخذه علی ما لا یعلمون، مؤاخذه عقاب بازخواست برای کسی که یه چیزی که مشکوک است و معلوم نیست، حالا اهم از این که حکمی باشه یا موضوعی، اینو بعد بررسی میکنیم. این رفع شده. یا مثلا اگر کسی خطاً کاری بکنه یا نسیاناً یه کاری را انجام بده یا ترک بکنه، مؤاخذه بر خطا، مؤاخذه بر نسیان، مؤاخذه بر غیر معلوم، این برداشته شده. یعنی هر یکی از این امور که مورد مرفوع واقع شده، اینها همه برداشته شده. پس کلمه مؤاخذه رو در تقدیر گرفتیم، رفع هم در واقع اسناد به اون مقدره، به اون مقدر داده شده و به اعتبار اون مالا یعلمون یا مالا یتیقون یا خطا نسیان ذکر شده. حالا این احتمال آیا مقبوله یا نه؟ چند اشکال متوجه این احتمال هست. 3-4 تا اشکال میتونیم نسبت به این احتمال ذکر بکنیم. یکی این که خب مؤاخذه یک امر تکوینی است و فعل مولاست، این ربطی به مکلف نداره. مؤاخذه یعنی این که مولا در روز قیامت انسانها را به خاطر ترک یا فعل بعضی از امور بازخواست کنه، عقاب بکنه، چوب و کتک در کار باشه. و این مؤاخذه یه امر تکوینیه، این اصلا نتیجه مخالفت در امر تشریعه. خب رفع ما لا یعلمون در واقع ارتباطی با مکلف نداره که پیامبر بخواد بیاد این را ذکر بکنه. رفع مؤاخذه بر حکم و تکلیف مشکوک یا یک موضوع مشکوک فعلا با اینش کاری نداره. خب آیا این هیچ ارتباطی با امر تشریعی داره؟ فرض اینه که رفع در اینجا رفع تکوینی نیست، رفع تشریعیه. لذا رفع تشریعی نمیتواند به مؤاخذه که یک امر تکوینی و فعل مولاست تعلق بگیره. لقائل ان یقول که اینجا مسئله استحقاق مؤاخذه است که مربوط به مکلفه. درسته مؤاخذه کار مولاست و یه امر تکوینی است، اما استحقاق مؤاخذه مربوط به مکلف و رفع ما لا یعلمون در واقع به این معناست. رفع استحقاق مؤاخذه مکلف در جایی که تکلیف معلوم نیست و مشکوکه. خب این هم کمکی نمیکنه به مسئله، چون استحقاق مؤاخذه اصلا یه امر یک حکم عقلی است، این مربوط به تشریع و شرع و مولا نیست. مولا میتونه خود مؤاخذه رو برداره، اما استحقاق مؤاخذه که حکم عقله، یعنی عقل فارغ از اینکه مولا چه برخوردی با عبد دارد، به طور کلی میگه اگر عبد اطاعت بکند استحقاق ثواب داره، اگر مخالفت بکند استحقاق عقاب داره. این حکم عقله. حالا شارع یا مولا بعد میگه با اینکه استحقاق عقاب وجود دارد، من عقاب را بر میدارم. این میشه یه تفضل، لطف، استحقاق. حکم به اصطلاح یک حکم عقلی است، چیزی نیست که شارع بتواند اون رو بردارد. اصلا یه اثر شرعی نیست تا شارع بخواد اون رو مرتفع کنه. شارع که میگیم بما انهو شارع و قانون گذار، فقط میتواند آثار شرعی را و اون چی که به شرع مربوط بشه بردارد، تغییر دهد، جابجا کند. پس این استحقاق مؤاخذه هم معنا نداره. لذا نتیجه این که اگر ما رفع را تشریعی دانستیم، که فرضم همینه، مسلماً رفع تکوینی نیست، دیگه نمیتونیم مؤاخذه را در تقدیر بگیریم، چون رفع تشریعی مؤاخذه معنا نداره. چی فرمودید شما؟ خب بله، بله، اونجا همه در محدوده تشریعه. شارع به ما انهو شارع، ما اینجا حیث واجب الوجود را، قدرت مطلقه را نگاه نمی کنیم. یک قانون گذار تنها می تواند چیزی را بردارد که خودش وضع کرده. شارع نمیتونه به ما انه شارع معجزه بکنه. ما میگیم بله، شارع به ما انه قادر مطلق علی الاطلاق میتونه معجزه بکنه، اما شارع به ما انه شارع، ما اینجا دیگه جای معجزه و بحث معجزه مطرح نیست، اینجا بحث قانون و قانون گذاریه. لذا میگیم سیرش سیره اغلاست، رئیس اغلاست، از همون روش اغلا عمل میکنه، به همون روش عمل میکنه. دقت فرمودید؟ بنابراین شارع بله میتونه چیزایی رو که خودش وضع کرده برداره، اما چیزی رو که اصلا به شارع مربوط نیست. استحقاق عقاب چه ربطی به شارع داره؟ عقل که حکم میکنه اینجا استحقاق عقاب هست، اینجا نیست. شارع نمیتونه بیاد بگه برخلاف حکم عقل، بگه تو استحقاق عقاب نداری. اصلا این شارع میتونه جمع بین متناقضین بکنه، میگم نمیشه. بله، حالا نه، من تو بعضی کارهای درسته، من تو کارای نه، تو گفتم شارع به معنه و شارع، بحث معجزه رو گفتم، این ربطی به این بحث ما نداشت. گفتم شارع به معنه و شارع اصلا کاری به معجزه نداره، اصلا حیطه جعل و قانون گذاری غیر از اون حیطه قدرت تکوینی یا خلق تکوینی خداونده. اونم که شارع نمیتونه، ببینید، شارع نمیتونه بیاد بگه آقا ایها الناس من از امروز اعلام میکنم آنهایی که معصیت کرده اند استحقاق عقاب ندارند. به هیچ وجه شارع نمیتونه بیاد. بله، یکی روشن دیگه، آقا این فهم مفروض ماست، این روشنه. شارع نمیتونه بگه ایها الناس از امروز آنهایی که معصیت کرده اند استحقاق عقاب ندارن، ربطی به شارع نداره. عقل که میگه آقا معصیتکار مستحق عقابه، مطیع مستحق پاداش. حالا بله، شارع میتواند بگوید ایها الناس، ایها الاسات، ای معصیتکاران، من امروز از معصیت شما گذشتم، شما را عقاب نمی کنم. این میشه تفضل و لطف. یعنی چی؟ یعنی با اینکه استحقاق عقاب دارید اما من شما را عقاب نمی کنم. اخبار از عدم عقاب خودش بوده. این تو محدوده تشریع قرار میگیره. اما اینکه بگه آی مردم من امروز اعلام میکنم هیچ کدوم شماهایی که معصیت کارید استحقاق عقابم ندارید، اصلا این همچه کاری نمیتونه بکنه، این ربطی به شارع نداره، اصلا این هیچ ارتباطی با شارع نداره. عقل که میگه بابا یه خدایی بوده، یه قانونی گذاشته، هر کی از این قانون اطاعت کنه مستحق پاداشه، هر کسی که با این قانون مخالفت بکند مستحق عقاب است. خب این عقله. شارع هم تو این حوزه هیچ ورودی نمیتونه داشته باشه. خب این اشکال اول به احتمال اول. دو سه تا اشکال دیگه است که حالا وقت گذشته فردا داشت.